امروز یک شنبه است 28 مهر 98 و جلسه 12 فوق‌العاده ایام اربعینه که بحث علم بدیع رو داریم میخونیم، صنعت مشاکله، صنعت 13 در محسنات معنویه. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارزم به حضرتون که زیارت بوستانی که از سفر نورانی برگشتن، سفر اربعین، انشاءالله قبول باشه به احسن وجه و اربعین دیروز بود. یه ویژگی اربعین امسال داشت که اونم این بود که 22 مهر عاشورای در واقع شمسی میشه دیگه، یعنی 10 محرم سال 61 هجری. یادمه که 22 مهر 59 شمسی میشه، اون قمری به شمسی که تبدیل میشه 22 مهر میشه. بزن این ایام که دوستان مشرف بودن و حال هوای خلاصه عاشورا و اینها گرما به چه حد بوده، هوا چجور بوده، اینو خوب لمس کردن. خدا انشاءالله که از همه شما به احسن وجه قبول بکنه و این قدم ها رو انشاءالله بر راه تعلیم و تعلم و خدمتگذاری به دین خدا هم استوار بداره انشاءالله. ما در این ایامی که گذشت، در این هفته قبل، با حضور خوب دوستان شروع کردیم از همون ابتدا محسنات معنویه رو خوندن و 12 رو خوندیم. بحثای خوبی داشت. به نظرم تو دل این بحثا برای رفقا روشن شد که این بحثای بدی اونقدی هم که حالا گاهی گفته میشه یه بحث فرعی حاشیه‌ای نیست. تو آیات، تو فهم آیات و روایات بعضا تأثیرات مهمی داره. اتفاقا امروز حالا رسیدیم به مشاکله، که مشاکله هم همینجوره. من قبلا مثال‌هایی که برای شما از علم بدیع می‌آوردم سر کلاس، یکی از اونهایی که خیلی بهش تاکید می‌کردم، می‌گفتم حواسمون باشه این مورد خیلی کاربرد داره تو تفسیر و فهم آیات و روایات، یکیش همین مشاکله بود. حالا با مثال‌های بیشتری اینجا می‌بینیمش. مشاکله از شعر فارسی اول بگم. کند گر تو بر ظلم، بله، کند گر بر تو ظلم از کین بدندیش، تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش. ببینید الان اینجا چی شما حس میکنید. کند گر بر تو ظلم از کین بدندیش، اگه یه آدم بدندیشی از سر کینه بر تو ظلم کرد، کند گر بر تو ظلم از کین بدندیش، تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش. یعنی تو هم همون ظلم رو بر او بکن و میندیش، یعنی نگران نباش، ناراحت نباش. خب الان اینجا طبیعتاً یه چیزیش ابهام داره، اونم این که اگه او بر من ظلم کرده، من او رو مجازات باید بکنم به مثل اون، نه اینکه من به او ظلم بکنم. درسته؟ ظلم کردن در همه حال بده دیگه. قبح ظلم قبح عقلیه. ظلم در همه حال بده. انسان حتی به دشمن خودش هم ظلم نباید بکنه که. حتی دشمن هم حقوقی داره. حتی نمیدونم اسیر هم حقوقی داره. نمیدونم آدم جانی هم که میبریم به زندان، نمیتونیم هر زندانبانی رسیده دوتا بزن در گوشش. نمیشه. این چیکار کرده؟ و تو دادگاه معلوم شه حکمش اگه اعدام، اگه به 50 بار 100 بار اعدام محکوم شد، باید اعدامش کنیم. ما یه چک بهش بزنیم، قیامت میتونه یقه ما رو بگیره. یا این یه چک ظلمن به من زده. اینا نکته است. خب پس ما ظلم نمیتونیم به کسی بکنیم. ظلم بده. پس اگر در مصرع دوم میگه ظلم کن، مشاکله داره با ظلم مصرع اول، هم شکل از نظر لفظ داره میاره. این مثالش، مثال این شعر، همون آیه 194 سوره بقره است که من چند بار تو مباحث مقدماتی کتاب وقتی میگفتم بدیع هم اثرات داره در فهم قرآن و پاسخ به شبهات، این رو اونجا خدمتتون عرض کردم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگه بر شما تجاوز کردن شما هم مثل همون تجاوز رو بر اونها تجاوز کنید، باید بگه جزا بدید. باید مثلا بفرماید عاقبوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، عقاب اشکالی نداره، اما به جای عاقبوا از چه واژه‌ای استفاده کرده؟ اعتدوا. از چه بابی؟ مشاکله. فمن اعتدا فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا. این اعتدا ما اعتدا، این وسطش چی قشنگه؟ اعتدا. و اینو ما تو می‌بینیم، تو فارسی هم به کار می‌بریم، تو عامیانه هم اینو به کار می‌برم، میگه به ظلم کرده، تو هم بهش ظلم کن. این مخاطب تو هم بهش ظلم کن، منظورش این نیست که تو هم همون کار بده بکن. یا یه شعر دیگه آقای عرفان آوردن اینجا، اینا رو ما اول یا در خلال کار فارسی‌هاشو می‌گفتیم برای رفقا که استیناس ایجاد بشه، اینا تو فارسی هم داریم. سخن حالا دیگه شما بگید شاهدش چیه. سخن در تندرستی تندرست است، که در سستی همه تدبیر سست است. یعنی شاید مثال سر چیه؟ سخن در تندرستی تندرست است. تندرست نمیگه سخن، این سخن تندرسته، یعنی سخن درسته. میگه اگر شما تندرست باشی، ورزشکار باشی، مثل دوستان ما بتونی کیلومترها راه بری برای سفر اربعین، حرفت هم اون وقت درست میشه، حرفای خوب میزنی. اما اگر سست باشی، همه تدبیرات و همه حرفات چیه؟ سسته. لذا تندرست نسبت داده به سخن. چرا؟ چون همنشین واژه چیه؟ تندرستی. لذا میگه سخن در تندرستی تندرسته است، که در سستی همه تدبیر سسته است. حالا با این توضیح وارد مشاکله میشیم. ببینید الان آیه 116 مائده جدا سواله ها. اینا رو آدم بلد نباشه، بعد میره یه سری حرفای ممکنه عارفانه ای بزنه که همش هم غلطه. اینا رو آدم باید بلد باشه. آدم نمیشه با یه علم قرآن فهم کنه. آدم باید لغت بدونه، صرف، نحو، معانی، بیان، بدی، بعد باید اصول بدونه، فقه بدونه، کلام بدونه، منطق بدونه، فلسفه بدونه، عرفان بدونه. اگه واقعا میخواد دقیق فهم کنه قرآن رو. ولی یه کسی فقط عرفان بلده، این آیه رو میذاریم جلوش، میگیم معنا کن آقا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. حضرت عیسی علیه السلام در قیامت میفرمایند خطاب به خدای متعال، خدا اونجا سوالی ازشون میکنه، میگن جواب میدن تعلم ما فی نفسی، اون چه که در نفس من است ای خدا تو میدانی، ولا اعلم ما فی نفسک، اما من اون چه رو که در نفس توست نمیدانم. خب میگن عجب، پس خداوند هم العیاذ بالله مرکب است از مثلا یک نفس و یه روحی، مثلا یا نفس و یه چیزی، یا خدا اصلا، حالا یکی میگه نه خدا مرکب هم نیست، ولی خدا چی داره؟ نفس داره. میگیم نه، خیلی این مباحث مهمه. مثلا حالا تو جاهای دیگه بلاغت میخونیم، مثلا طرف میگه آقا این سواله عوام الناس هست تو مکه و اینا، گاهی میپرسن آقا من اینا میگن خدا، یا بچه های کوچیک من اینا میگن خدا ماده نداره، میگن بله. میگه پس اینجا چرا بهش میگن بیت الله؟ چرا میگن خونه خدا؟ اگه خدا همه جا هم، ما محل استراحتمون کجاست؟ خونمونه، میریم تو خونمون. اینجا رو چرا بهش میگن خونه خدا؟ خب چی میخواد جواب بدیدن؟ جواب فنی، اضافه بیت به الله اضافه چیه؟ تشریفیه است. یعنی این بیت از خدا کسب چی میکنه؟ شرافت میکنه. این نه اینکه نحو به هم بزنه، تو نحو اضافه یا لفظیه است یا معنویه، اضافه معنویه یا لامیه است یا ظرفیه است یا بیانیه است. وجه الممن اوفی اذا بله ون بله و ثانیه جرور ون و من اوفی اذا لم یصلح الا ذاک و لام خذا. خب شعر الفیه بود، اون اضافات سر جای خودش برقراره، ولی مثل تنوین، تنوین نحوی بالاخره یا تمکین است یا تنکیر است یا عوض است یا مقابله، یا ترنم، تنوین های شعری. ولی بلاغت که میاد گاهی میگید این تنوین تنوین تعظیمه، این تنوین تنوین تحقیره، اینطوری میگید. خب رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. رجال تنوینش الان میگیم بلاغی، تنوین چی بهش میگیم؟ تعظیم. تنوین تحقیر مثل چی؟ ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، میشه تحقیر. پس اینا اون اضافه بیت و الله همون اضافه لامیه است، اضافه معنویه لامیه در نحو. ولی وقتی میایم توی بلاغت بهش میگیم اضافه چی؟ تشریفیه، کسب شرف میکنه. آقا خدا مرکب نداره؟ آقا ما یه خدا تو قرآن پیدا کردیم، هم خونه داره هم مرکب داره. ناقت الله و سقیاها، شطر خدا. خدا حالا نه، حالا این تیکشو داشته باشید، شطر خدا رو چی میگید آقا؟ دوباره میگید اضافه، اضافه تشریفیه. این چون شطر رو خدا به حضرت صالح علیه السلام عنایت کرد، از دل کوه اومد بیرون، بهش گفتن شطر کی؟ شطر خدا. و نفخت و فیه من روحی، نفخت و فیه من روحی یعنی چه؟ میگه بیا، خدا نفس که دار، روح هم که داره. چرا؟ چون از روح خودش به ما دمیده. خب این نفخت و بعدم میگه خدا نفخ کرده، خدا فوت کرده، پس صاحب فعلی است به نام فوت کردن. بعد خدا از روح خودش در ما فوت کرد، در حضرت آدم فوت کرد، این روح از خدا منتقل شد به کی؟ به حضرت آدم. یعنی یه چیزی هم از خدا چی شد الان؟ کم شد. میبینی؟ این فقط راه حلش همینه، روحی، اضافه، اضافه چیه؟ تشریفیه. یعنی جماد، بفرمایید جماد روح داره، نبات روح نباتی داره، حیوان روح حیوانی داره، این حیوانات روح دارن دیگه، این نباتات روح دارن دیگه، حتی این جماد هم. قرآن میفرماید در آیه 44 اسراء، و این من شیئن الله یسبحه بحمدهی ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی چه؟ یعنی این میز الان داره تسبیح خدا میگه، این دیوار داره تسبیح میگه، اینو روح دارن، روح جمادی دارن. روح انسانی داریم، بالاتر از روح انسانی چی آقا؟ روح ایمان. در روایات کافی آمده انسان مؤمن صاحب یک روح جدید میشه. خب حالا اگر این مؤمن حرکت کرد به حیات طیبه رسید، صاحب یک دریافت جدید. ببین این روحی اضافه تشریفی است. پس خدا روح نداره، از روح خودش هم ندمیده، میخواد بگه این روح خیلی شرافت داره. اینا رو گاهی ائمه معصومین بخونید، کتاب احتجاج تبریزی رو میومدن میپرسیدن، ائمه همینطور باز میکردن براشون که آقا این آیه رو شما درست نفهمیدین، مراد این آیه اینه، این کتاب رو باید کتاب بلاغی دید و فهم کرد. و الا میگه ما یه خدا تو قرآن پیدا کردیم، هم خونه داره هم مرکب داره، و مرکب و خونه ما بالاتره. چرا؟ چون ما یه ویلا داریم به جای شتره، مثلا ما یه چندونم ماشین شاسی بلند 5 میلیاردی داریم، این فکر میکنن الان خونه و ماشینش از خدا بالاتره. نه اصلا این سخن از این نیست، اینا رو آدم باید بدونه. و اگه آدم این چیزهای بلاغیش خوب باشه، خیلی از اوقات پدر مادرها جواب بچه هاشون رو نمیتونن بدن، بخاطر همینه. میگن ما ماما بابا مگه خدا همه جا نیمیگه؟ چرا نیمیگه؟ چرا موقع دعا دستان رو بالا میکنیم؟ بعد این اشاره به علو به درجه است. خب این رو باید بگه، باید توضیح بده برای بچه ها، اگه با زبان بچه گفته بشه فهم میشه. تعلم و ما فی نفسی، خدایا تو علم غیب داری به نفس من و میدانی. ولا اعلم و ما فی نفسک، نه اینکه علی عزو بالله شما نفس داری، المراد ولا اعلم و ما اندک. ولی آقایون اگه میفرمود تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما اندک، به این قشنگی نبود که بگه تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما فی نفسک. و عبر به نفس للمشاکله، هم شکلی این شکل اون میشه، از جهت عبارت پردازی عبارت چی میشه؟ زیبا و قشنگ میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد که کسی بگه اه آخه چرا خدای متعال در این آیه این کار کرد. میبینیم آیه محکم لیس کمثلهی شیعون که 11 شورا میشه، آیه محکم این جلوی تفسیر نادرست از این متشابه را میگیره. رضا هیچ مشکلی بی خدا محکمش هم در قرآن قرار داده. این نیست که کسی بگه آه خب بفرما، همین آیه رو میذاری یه دو کشفه میشن، فکر میکنن خدا نفس داره. میگه نه، محکم قرآنیشو قرار دادیم. یک بار گفتیم لیس کمثلهی شی، بعد هر جا گفتیم و هو السمیع البصیر، دیگه شما میفهمید سمیع و بصیر رو چی باید معنا کنید. باید بگید او سمیع است میشنود، ولی باید ادامه بدید جملتون رو، نه اون گونه که دیگران میشنوند. او بصیر است میبیند، ولی نه اون گونه که دیگران میبینند. او غفور است نه اون گونه که دیگران. یعنی هر چی میگی همه رو باید به نحو لیس کمثلهی شی معنا کنید. خب و که قوله تعالی نسوا الله فنسیهم، یادم همینو یه بار یادم تو احتجاج مرحوم تبرسی من میدیدم همین آیه رو، یه یهودی اومده بود از امیرالمؤمنین سوال کرده بود که شما تعجب میکنم این چه قرآنیه دارید که آیاتش بعضن با هم تناقض داره، خدای متعال کسی است که هیچ کس رو فراموش نمیکنه، اما در این آیه آمده نسوا الله فنسیهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، حالا اونجا داریم تو سوره حشر، ولی اینجا اونجا سخن از اینه که اصلا خدا یه کاری میکنه خودشون رو فراموش میکنن، ولی اینکه سخن از این است که خدا اونا رو فراموش میکنه، بعد طرف میگه اه این چه خداییه، شما میگی خدایی که همه مخلوقات آفریده حواسش به همه هست در همه اینا عینیت حضور داره، حالا ببینید دیگه خطبه اول نهج البلاغه رو که خیلی خطبه عجیبیه، بیرونه در عین اینکه توه، توه در عین اینکه بیرونه، اصلا این بعد مثلا این خدا مثلا یکی از موجوداتش رو فراموش کنه میشه؟ نه. ای احملهم نس، اما آقایون نسوا الله فاحملهم قشنگتر بود یا نسوا الله فنسیهم؟ یعنی بعد از این که یک محکم قرآنی برای شما مسلم شد، اونم این است که رابطه ما و خالق عین الربط کشعاعش شمس، ما رابطمون با خدا رابطه به اصطلاح ساعت ساز و ساعت نیست، اون آقا تو سوئیس یه ساعت ساخته صادر کردن رفته چین، خیلی ساعت فاخری هم بوده، الان 5 سال گذشته یادش رفته که من یه همچین ساعتی درست کرده، نه، شعاع خورشید متصل به خورشیده، اگرچه که هزاران کیلومتر از خورشید چین فاصله گرفته باشه این متصله، جزء خورشیده هست، این فراموشی معنی نداره. ای احملهم ذکر الاهمال هنا به لفظ نسیانه لوقوعه فی صحبته، چون با نسیان هم نشین شده، فرمود که خب شما خدا رو فراموش نکنید و خدا هم شما رو چه میکنه؟ فراموشتون میکنه. این برسید این آیه در مقابل فذکرونی، بله فذکرونی اذکرکم، اگه اشتباه نگم 152 بقره میشه دیگه، بله خب در مقابل این آیه است. اونجا میفرماید که منو یاد کنید تا شما رو یاد کنه، بعد یکی میگه اه یعنی اگه ما خدا رو فراموش کنیم خدا ما رو فراموش میکنه، یعنی الان اون آیه هم فهم شد، الان با کمک این آیه اون آیه هم فهم شد، اونم میشه یه مثال دیگه برای همین باب، منو یاد کنید یعنی چی؟ یعنی منو یاد کنید تا منم هوای شما رو داشته باشم، دست شما رو بگیرم، شما رو مشمول معیت خاصه کنم. و آیات دیگری هم گفتم هست مثل 194 بقره، مهمه اینا چون شبهه میکنن، یا آیه 60 حج، 60 حج دیگه نمیگم جایزه هر کی که رفتید، ذالک و من عاقب به مثل ما عوقب به حیثم نبقی علیه لینصرنه الله، بسیار آیه زیبایی از حیث لفظ، برید رو آیه 60 حج فکر کنید ببینید کدوم کلمشه که نکته داره، یعنی نباید این میومد، قاعدتا باید یک لفظ دیگه میومد، ولی از باب مشاکله لفظ دیگری آمد. و من ذالک ما حکیه، از این شاعر ان اصحابا لهو، نکن یه شاعری بوده، حالا اسمشو من نمیتونم بخونم، برید قاموس المحیط رو ببینید اسمشو چیز ثبت کرده، ان اصحابا لهو، یه شاعری بود که یه تعداد دوست داشت، دوستانش ارسلو یدعونه، یه پیکی فرستادن دعوتش کردن الی الصبوح، صبوح یعنی صبحانه، فی یوم بارد، در یک روز سرد زمستانی او رو دعوت به یک صبحانه قاعدتا گرم مثل کله پاچه یا حلیم کردند، و زغن الله در این ایام پسابرجام و ایاکم، که خلاصه بهش گفتن که بیا یه سوانه گرم میخوایم بهت بدیم، و یقولون له مازا تريد ان نصنع لك طعاما، دوست داری برات غذا چی درست کنیم، و کان فقیرا ليس له کسوتون یا کسوتون تقیه البرده، این کسوه و به ضم کاف هم گزارش شده جمهره میگه، اما همون کسوه طبعا بهتره، کسوه هم خفیفتر از ضم است، تقیه البرده و قایقی تقی ها و سرابیل تقی کم البرده و سرابیل تقی کم بأسکم، آیه سوره نحله، این از اون عبارت ای بس آمده، در حالی او رو دعوت به صبحانه گرم در روز سرد کردن که کان فقیرن، این شاعر بیچاره فقیر بود که این چنین صفت داشت، لیس له کسوتون تقیه البرده، هیچ کسوهی که پوشش یعنی لباس، کسوه یعنی لباس، که اون کسوه این چنین صفت داشته باشد که او رو از برد حفظ کنه نداشت. فکتب الیه، یه چیزی نوشت داد دست اون رسول که ارسلوهو فرستاده بودنش که ببر بهشون بده، یه شعری هم سرود. حالا آدم لباس هم که نداشته باشه، بله شاعر باشه خوبه، بله با زبون خوب میگه مطلبشو. اخواننا قصد و سبو ح به سحرتن، دوستان ما قصد خود صبحانه کردن در یک سحری، و عطا رسولهم الیه خصیصا، یک فرستاده اونها به طور ویژه پیش من اومد، قالو اقترح شیئا نجد لک طبخهو، بهش گفتن که یه چیزی پیشنهاد کن. اقتراح یعنی پیشنهاد. معجزات انبیا دو دسته بود، معجزات ابتدایی و معجزات اقتراحی. معجزه ابتدایی اونست که خود پیغمبر میاره، که زیادم نمیاره، پیغمبر زیاد معجزه نمیاره، چون با هر معجزه یه اتمام حجتی میشه و راه عذاب اون امت باز میشه. معجزه اقتراحی یعنی پیشنهادی، یعنی خود امت بیان بگن شما پیغمبری، بله اگه راست میگی یه دونه شطور از دل این کوه در بیار ببینیم، پیشنهادشو اون میده. معجزه اقتراحی ویژگیش اینه اگه انکار کنن دیگه عذاب استیصال میاد، عذاب قطعی، که فرمود در آیه 65 هود که خلاصه شما ثلاثت ایام در خانه هاتون میخواید بمونید بمونید، ولی بدونید ذالکه وعدون غیر و مکذوب، بعد سه روز حتما عذاب نازل میشه. چرا؟ چون شطور رو پی کردن فعقروها. پس معجزه اقتراحی بسیار خطرناکه که اگر بیاره پیغمبر، چون اونا پیشنهادشو دادن، اونا تعیین کردن که مدلش چی باشه، اگر این گونه باشه اون موقع دیگه عذاب حتمیه. پس اقتراح به معنای پیشنهاد، سخنی در معجزه ابتدایی و اقتراحی اینجا بشه خوبه سر کلاس. خب گفتن یه چیزی پیشنهاد کن، نجد لک طبخهو، تا برای تو خوب بپزیمش، یه چیز پیشنهاد بده، قل تو قل توت بخو، بهشون بگو که گفتم بهشون که تب خونید، لی جبتن و قمیصا، برای من یه جبه و پیراهنی تب کنید لطفا، یه لباس برای من بپزین بیارین، یعنی من الان سردمه میگه لباس برای من بیارین. جان سوال داریم؟ قال اقترح شیئا، به نظر میاد اوجد یوجد و ایجاده، و نوجد و مجزوم شده، جواب اقترح، اقترح ان تقترح نوجد، به تقدیر شرط. لذا اینم نکته خوبی است که اینجا بنویسیم این نوعی طبخ او رو ایجاد کنیم. اما اگه بخوام نوجد ده مثلا بخونیم، از جد داشتن و اینها وزنش خراب میشه. قال اقترح شیئا نجد لک طبخه، قل تطبخ لی جبتا و قمیصا، اما خودتون با تشدید بخونید ببینید خراب میشه. این نجد پس می‌نویسیم صیغه 14 از ایجاد، از مضارع ایجاد، طبخش رو ایجاد بکنیم، ها طبخش را ایجاد کنیم، یعنی چه؟ یعنی بپزیم. آها 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 راست میگی، نمیشه نمیشه، عذر میخوام. بله بله عذر میخوام، یه لحظه. نجد دلک طبخهو بخونی، نجد ده دیگه، یا نجده یا نجدد، این سه وجهش اینجا میشه چون مجزومه، جواب اقتره. قال اقترح شیئا نجد لك طبخه، مثلا ممکنه که طبخش رو کوشش کنیم در طبخش، یعنی خوب بپذیمش. نجده پس بخونیده که خوب شد. ببخشید من یه لحظه بدجوری لغزیدم. نجده یا نجده یا نجدد، این فعل مضاعفه. نجده چون فتح خفه حرکات بهتره، این یعنی اقترح. اقترح ان تقترح نو جده، اگر پیش نهاد دهی جدیت میکنیم در طبخش، یعنی خوب میپذیمش. خب درست آقا نکته نمیاد؟ خب لباس بپزیم برام، این پختن. خب لباسو که نمیپزن، لباسو میدوزن، اما چون کنار چی قرار گرفته؟ طبخهو تو بیت قبلی قرار گرفته، میشه مشاکله. ببینید مشاکله قشنگی هم هست. یک ابی تمامی پیدا شده، او شعر گفته من مبلغون افنا یعروب کلها انی بنیت الجار قبل المنزلی. ها انی، آره من چی خوندم؟ بله انی دوباره باید بشه. بله کیست؟ چون مفعول به مبلغه یک مفرده، باید انی خونده بشه. من البته شاید بشه مسامحه کرد انی هم خوند، یعنی این بشود مقول یه قول مقدری، یا بگیم مبلغ اشراب کرده باشه معنای قول را. کیست که برسونه به همه تبارهای عرب، یعرب همون عرب میشه، به همه توائف عرب این جمله را بگوید برساند. لذا میگم انی هم اینجا بیوجه نیست، یعنی مبلغ برسونه این قول من را، و میشه مقول قول که مبلغ اشراب کرده باشد معنای قول را. اما انی هم میشه خون که مستقیما مفعول به مبلغ باشه، ما اینجا یه مفرد میخوایم ان نمیخونیم. میگه که کیه که به همه تبارهای عرب اینو برسونه که من اول همسایه رو بنا میکنم قبل از خونه. خیلی نکته قشنگیه برای پیدا کردن خونه، طلبه دنبال خونه میگرده، بلاخص طلبه مستاجر واقعا باید همین کار رو کنه، اول باید همسایه رو بنا کنه بعد خونه. یعنی باید ببینه جایی میره، بلاخره میخواد صبح تا بعد از ظهر همسرش رو تنها بذاره و بره، اون خونه توش کیه؟ همسایش کیه؟ فقط نمیشه به خود خونه نگاه کرد. لذا زود آدم دست خانومش نباید بگیره ببره خونه نشون بده. اون خانم خیلی دقت نمیکنه، اون براش یه چیزای دیگه معیاره، آشپزخونهش معیاره، نمیدونم حالش معیاره، قشنگیش معیاره. مرد اول باید قبلش بده ببینه، بعدم نگاه کنه یا آقا تابخونه خب ببخشید شما خودتون چند نفرین، مثلا کیا هستین جسارتا. بعد میفهمه که بله تابخونه سه تا پسر داره، مثلا بزرگسالم هستند و در منزل هم بیکارن. یا حالا آدم تو این خونه چطوری مثلا زنشو بذاره و بره؟ خب همسایه رو من قبل از خونه بنا کردم. خب یکی میگه بنا کردن خونه رو بنا میکنم، این آقا حالا شاید خونه داره میخواست بسازه، مثلا نمیخواست خونه پیدا کنه، میخواد یه جا خونه بسازه، میگه من اول میرم همسایه رو بنا میکنم بعد خونه رو بنا. زمین یه جا میبینم همسایه هاش اول نگاه میکنم، اگه دیدم همسایه های خوبی هم اونجا خونه میرم بنا میکنم. خب آقایون بگید الان اینجا شاید مثال سر بنایی طول جاره، جا رو که بنا نمیکنم، جا داشت بگه انی چی چی الجار قبل بنا المنزه، مثلا اختر تو بر میگذینم ها، یا رعی تو مثلا میدینم، یعنی من همسایرش رو اول میبینم بعد میرم خونه بنا میکنم، یا همسایش اول بر میگذینم، یعنی میرم یه همسایی پیدا میکنم که برگزیده باشه، آدم خوب و سالمی باشه، بعد میرم کنارش خونه میسازم. پس اینجا نگاه کنید، بنا به مناسبت این که برای منزل به کار میره، برای جار هم که همسایه هست به کار رفته. این بهش میگم مشاکله. باز ببینید این ارزش این اشعار به اینها، بعضی واسه میگن آ این شعر آقا ولکن مهم آیه است. نه، شما اگه پس فردا رفتی یه جایی گفتن آقا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، شما هم گفتی این مشاکله است، برمیگردن که شما آخونده همش توجیه میکنید، شما سه تا شعر براش میاری. قدیم کارا رو میکردن، حتی همین شعرها رو میشستن حفظ میکردن، برای همین پاسخ دادن های بزنگا میگه آقا قبل از مثلا اسلام هم و قبل از قرآن هم عرب این صنعت مشاکله رو به کار میبرده و اینو فهم میکرده، قرآن نیمد اینو ابتکار بزنه که بعد عرب بگه ای چه ابتکار عجیبی، نه بود، قرآن هم استفاده نمود، لذا عرب وقتی اینو میشنید مشاکله رو عرب چی؟ میفهمید. حالا کجان امثال شریعتی ها که میگن اسلام نیاز به آخون نداره و خودت بشین آیه بخون حدیث بخون میفهمی؟ خب ببین واقعا فهم یک کتاب فنی مثل قرآن نیاز داره واقعا به این همه کارهای علمی، صرف، نحو، بلاغت، اصول فقه، اینا مهمه دیگه، آدم اینا رو بلد نباشه بله. بعد میان میگن که آقا مثلا چه نیازی به آخون داری؟ همه اینا باید کارش کتاب، کتاب فنیه قرآن. و که قول عمرو بن کلثوم چی گفته؟ الا لا یجهل احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین. جهل الجاهلین الفش میشه اطلاق، میشه الجاهلین. خب بعد توضیح، الا، الا حرف تنبیه، علای عرض و تحزیز هم داشتیم و توبیخ که سر فعل در میاد، سر جمله فعلیه در میاد، فعل مضارعه یا ماضی، ولی این علا تو مغنی خوندیم دیگه با دوستان هفته قبل، این علا علای تنبیهی است. هان آگاه باشید، مثلا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، هم سر جمله فعلیه در میاد هم اسمیه. لا یجهل احد علینا، نباید کسی، هیچ کس نباید ستم بکنه بر ما و جهل بر ما به خرج بده. جهل نورزد یعنی ستم نکند، هیچ کس این کارو نکنه. فنجهله، این نجهله چرا منصوبه؟ فافای سببیه، قبلش چیه و بعد فا؟ بله، و بعد فا جواب نف، بله، و بعد فا جواب نفین او طلب محزینه ان و سطرها حتم نسب. این شعر الفیهش بود تو باب اعراب الفعل آخرای سیوطی، اونجا رو باز یادآوری بفرمایید. عادت تان فرمول ساختگی ما بود، از آخر برید به اول رمز گشایی میشه. عادت تان، این دوتا نون نفی و نهی، الف از آخر دارم میرم به اول، الفش میشه الف امر، ت تمنی و ترجی، ت تحزیز، الف استفهام، عین عرض، دال دعا. این هشتا چیز طلب و به اصطلاح نفی محض اگر باشن، نفی با الا شکسته نشه، این طلب ها هم یعنی وضع شده باشن خاص طلب، اینطوری نباشه که اخبار به دایی انشاء باشه. اگر اینا باشه فاء سببیت که بیاد بعدش فعل مضارع ان در تقدیر وجوبه و اون فعل هم منصوب وجوبه. فنجهله و فا معنا میشه تا، نباید جهالت به خرج بدن تا ما جهالت به خرج بدیم فوق جهل اون جاهل ها. این الان شاید مثلا سر کدوم کلمه است؟ نجهله، کاری که ما میکنیم دیگه کار جاهلانه نیست، خودمونم قبول نداریم که این جاهلانه باشه، این تو واقعا کار چیه؟ عالمانه ایه. چرا؟ چون به قول آقای عرفان مراد از نجهله نرده به قوتن و عنفنه، یعنی اون وقت ما مجبور میشیم اون جهل و ظلم جاهلانه اونها رو با قوت و با سختی چیکار کنیم؟ جواب بدیم. ها، لذا این کار کار جاهلانه نیست، ولی نگاه کن چون این ورش یجهلنه اون ورش هم جهل جاهله، در نتیجه اینجا چی بهش میخوره؟ همون نجهله قشنگ میشینه. این رو بهش میگن صنعت مشاکله. پس مشاکله صنعت بسیار زیبا و قشنگیست و همین جام این اشاره رو بکنم تو مشاکله بد نیست، حالا خودم فیش میکنم چون اخیرا با یه بزرگواری بحثم شد، همین رو هم بگم، مشاکله اگر موضع شک بود اصل عدم مشاکله است. اینم حالا نکته یه بگم تفصیلی دیگه. ببینید در آیه شریف سوره الرحمن داریم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو، اگه درست خونده باشم شست الرحمن اینه، آیا جزاء احسان جز احسانه؟ ببینید الان آقایون واژه احسان یعنی چه؟ یعنی لطف بدوی، لطفی که استحقاقی درش نبوده، اینو بهش میگن احسان. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. یه بار بگید ببینم فهمتون از این آیه چیه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان جز احسانه؟ الان بگید فهمتون چیه. من تو خیابون دارم میرم، ماشین یکی افتاده تو جوب، یک کسی میاد کمک میکنه، ماشین من از تو جوب در میاده، نگاه میکنم یه همسایه‌مونه، چه جالب. بعد هفته بعد میشه از در خونه همین که صبح عجله هم دارم میخوام بیام در رو باز میکنم، میدم ای همین همسایه ما الان ماشینش افتاده تو جوب، منم هم میرم چکار میکنم؟ طبیعتا جزای اون احسان این هستش که برم ماشین اون رو از تو جوب در دادم. الان من این کارو کردم با آیه عمل شد؟ چرا؟ نگفته هل جزاء الاحسان الا عدله، این عدل تساوی. ماشین من از تو جوب در آورد، منم ماشینش از تو جوب در آوردم دیگه. خب این الان کار شما کار عادلانه بود، کار محسنانه نبود. شما تا اینجا طبق عدل عمل کردی. ان الله یأمرکم بالعدل ول احسان 90 نحل داره، احسان رتبه بالاتر از عدله. شما اگه بخوای این احسان او رو جواب بدی، راهش اینه علاوه بر این که ماشین او رو از تو جوب در آوردی، این 28 سفر مثلا یه شله زردی تو خونه درست کردی، این یه ظرف هم بدی به چی؟ این تازه الان چی شد؟ این تازه احسان شد. شما یه چیزی روش گذاشتی دادی. حرف اون بزرگوار ما این بود که نه. بعد جالبه روایت هم که میرید میبینید روایت مجمع البیان زیل همین آیه، برید ببینید همین رو میفرماد معصوم. یعنی معصوم میفرماد که اگر یک کسی به تو خوبی کرد، در همون رتبه بهش خوبی کردی، تازه چی آوردی؟ عدل آوردی. تو حالا باید یه کار نوی بکنی که اون بشه تازه چی؟ احسان. ببین چقدر این آیه زیباست. و اگه جامعه ای رو این اداره شد، مثلا چی میشه اون جامعه؟ هر کی به هر کی لطف کرد. لذاست که فرمودن هیچ وقت نمیتونید شما حق والدین رو ادا بکنید. بگذاریم. آقایون فرمایش اون بزرگوار این بود به نوعی که خب این از باب مشاکله است. یعنی هل جزاء الاحسان الا عدل، آیه میخواسته بفرماید فرموده الا چی؟ احسان. احسان رو مشاکله کرده با چی؟ با احسانی که در کنارشه. لذاست که من این نکته رو اینجا گفتم خوب اشاره بکنم، چون روایت معصومم زیرش داره. یعنی ایشون میگفت ما تا حالا آیه رو همینجوری، آخه شما الان دست خیلی از عوام الناس بدین آیه رو همینجوری فهم میکنن، میگه آقا این کارو در حد من کرد، من اون روز گیر بودم 5 میلیون به من قرض داد، امروزم بعد 2 سال اون آقا گیر بود، من فرض میکنم 7 میلیون بهش دادم با محاسبه تورم، همون 5 میلیون 2 سال قبل مثلا بوده. خب این تازه الان چیه؟ تا اینجا عدله. آقا این آقا به من پول قرض داد 5 میلیون، منم 5 میلیون بهش برگردوندم، سر موعدم برگردوندم دیگه. این که اصلا تا حالا هیچ کاری نکرده، ولی اگه اون استحباب قرض رو رعایت بکنه که ضد رباست، در اسلام اینجوری دیگه گفتن مستحب قرض میگیری، یه چیزی بذارید روش. این کارو سعی کنید ما به عنوان طلبه ها انجام بدیم. ما طلبه ها گاهی قرض میکنیم از دیگران، 3 میلیون گرفته، این 3 میلیون هم برمیگردونه، خوش حساب 3 میلیون 10000 تومان یه پاداش میبری دیگه، نمیخوای ثواب کنی، 10000 تومان هم بذار روش دیگه، تو که الان 3 میلیون جور کردی 5 تومان بذار روش. من دیدم بعضی از اهل دقت، آره تو مستحب با طلبه ها بعضی فقط نافله میخونن، نافله های مالی رو انجام بدین دیگه، 2000 تومان هم بذار روش، بابا 5 تومان هم بذار روش، بلخص اگه غیر طلبه قرض میکنید خیلی اثر داره. ما از آج آقای 10 تومانی 10 تومانی هم گرفتیم، یا بلخص جاهایی که خیلی تکون میخوره، یه دفعه اقتصاد بالا پایین میشه خیلی تکون میخوره. اونجاها بیشتر بذاریم روش بدیم. اون طرف که ربا نداده، ولی ما شرطم که نکرده، انتظارم که نداشته، مستحب ما بذاریم روش بدیم. ببینید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایش اون بزرگوار این بود که خب ما تا حالا ازش همینو میفهمیدیم دیگه، اون یه کاری کرده تو هم در حق اون مثلا همون کارو بکفتم. نه، ما درست فهم نمی‌کردیم آیه رو. اگه آیه رو، پس اینم نکته ای شد آقایون، اگه جایی موضع شک شد، اصل به نظر میاد اصل و اقلایی هم هست، اصل عدم المشاکله هست، اصل اینه که مشاکله ای رخ نداده. نه، از کردم اصل محاوره‌ای اقلاییه، یعنی اگر یه جایی اقلا شک بکنن که آقا اینجا واقعا آیا مثلا مشاکله رخ داده یا نداده، حمله به چی میکنن؟ به عدم المشاکله. کمان که از کردم اونجا معصوم علیه السلام زیل همون آیه فرمودن که خلاصه اینجا معنا همینه، همین معنا که عرض کردیم. خب مزاوجه چیه؟ خوب دقت کنید ببینید مزاوجه رو میفهمیده چیه. یه شعر فارسی بگم از مزاوجه. چون مرا بینی شود لطف مبدل، چون مرا بینی شود لطف مبدل با عتاب. امیدوارم آهنگشو درست بخونم، اگه درست نمیخونم دوستان هفته قبل تو شعرهای فارسی خیلی به من کمک کردن، الان باز حواسا جمع. چون مرا بینی شود لطف مبدل با لطف مبدل با عتاب. آره اینه، چون مرا بینی شود لطف مبدل با عتاب. درست دارم میخونم ظاهرا؟ چون تو را بینم شود صبرم بدل با استراب. درست خوندم؟ آره خیلی شعرش بلند بود. آره چون مرا بینی شود لطف مبدل با عتاب. درسته؟ یعنی اگر منو ببینی لطفت مبدل میشه مثلا به عتاب، شاید چون تو را بینم شود صبرم بدل با استراب. وقتی هم من تو رو میبینم صبر من چی میشه؟ بدل میشه به استراب. یعنی میخوام از حالت صبر چی میشم؟ خارج میشم و میخوام مثلا یک تندی با تو بکنم. تو منو میبینی لطفت مبدل میشه به چی؟ به عتاب. یه همچین چیز. نکنید کلیت فضای مزاوجه اینیست که میگم، حالا بذاری اصلا عبارتشو بخونم. یا ای زاوج المتکلم، و شاعر متکلم میاد بین معنیین فی شرط و الجزا مزاوجه ایجاد میکنه. به چه نحوی؟ به ان یرتب علی کل منهما معنا رتب علی الاخره. گویا این مدلی آقایون، حالا شعراش هم که تو مزاوجه میاره اینجوریه، حالا من تو قرآن که به ذهنم نرسید. ببینی ما دو تا جمله شرط و جواب داریم که جزاها نقطه مشترک داره. مثلا الان نیا کن، چون مرا بینی یه جمله شرطی است، چون تو را بینم یه جمله شرطی است، تو جفتش هم یه کلمه مشترک، یه نقطه مشترک داره، بدل شدن یه چیز به چیز دیگه. اینو بهش میگن چی؟ مزاوجه. حالا شعراشو نگاه کنید. اذا ما نهن نائی فلج بی الهوا اساخت الالواشی فلج به هل هجرو یا هجرو، نمیدونم این کلمه چه جوری بخونیم. زمانی که نهی کننده از عشق به آن محبوب من رو نهی میکنه، عشق در من لجاجت میکنه، اون محبوب میره به سخن سخنچین گوش فرامیده، دوری از من در او لجاجت میکنه. یعنی وقتی که یه نفر میاد به من میگه آقا عشق به این محبوب نوز، عشق در من شروع میکنه به لجاجت کردن. بعد همین سخنچین میره به اون محبوبم مثلا میگه که من بهش رفتم اینو گفتم، دوری در او لجاجت میکنه، یعنی او علاقمند میشه به این که باز چی بشه از من، شاید از من مثلا دورتر بشه که عشق در من چی بیشتر شعله بکشه. ها چون شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. این حالا شعر و شاعر گفته، یعنی بالاخره تو دوری یک سوز و گدازی هست دیگه، وقتی به هم میرسن چی میشه؟ فروکش میکنه دیگه. یه همچین چیزی میبینی الان اینجا دوتا شرط داریم، یه نقطه مشترک تو جواب جفتش هست. چی بود؟ لجاجت و لجبازی. یعنی اینجا الان فلجه فلجه، این دوتا لجه ها میشه چی؟ میشه مزاوجه در دوتا شرط. توضیح میده زاوجه بین النهی و الاساخه فی الشرط و الجزاء به ترتیب اللجاج علیهما. یا مثل این شعر اذا احتربت یومن ففاضت دماؤها تذکرت القربا ففاضت دموعها. میبینید دوباره دو تا شرط و جواب وجود داره که تو جواب هر دو فاضت، فیوان و اون ریزش خلاصه اشتراک داره. اینو میگن مزاوجه. ببینید چی معنا کرده؟ روزی که اون قبیله می جنگد پس خونهاشون جاری میشه. زا وجب این الاحتراب ای تحارب، احتراب و تحارب، احتراب یه معنای حربهو براش گفته وسید، یه معنای حارب بعضهم بعضا، تحارب فقط همون معنای چیزو میده، چی میگن؟ مشارکت رو میده. لذا ایشون که میگه به معنای تحارب، میخواد بگه احتراب به معنای با هم جنگیدن، نه به معنای جنگیدن. خب بین چون اینا گفت تو احتربت دیگه، باب افتعال به کار برده بود، میگه معنای با تفاعلی میده و مشارکت. بین احتراب و تحارب و تذکر قربا در شرط و جزا با چی جمع کرده؟ با ترتیب الفیض علیهما، یعنی ریزش. حالا نیا کنیم معنا چیه؟ روزی که اون قبیله می جنگه خونهاشون جاری میشه، خیشاوندی و پیوند و روزی که به یاد میاره اشکاشون جاری میشه. این تو همون جاری شدن مشترک. تی و نشر چیه که این رو آقایون میشه سریع خوند؟ من تا سر جمع بکنم اینو تو یک دقیقه تقدیمتون میکنم. تی و نشر چون زیاد شنیدید لذا میخوام یه مقدار سریع بخونم. اونم همون لف و نشره، شما زیاد شنیدی لف و نشر مثلا میگم مرتب داره یا لف و نشر مشوش داره. مثلا فرض کنید من سه تا چیز رو میارم، بعدش سه تا حکم میارم، این سه تا حکم اگه به ترتیب مرتبطه با اون سه چیز باشه میگن لف و نشر مرتب، اگر نه به هم ریخته باشه، اولی مال سومی باشه، دومی مال دومی باشه، سومی مال اولی باشه، مثلا اینو بهش میگن لف و نشر چی؟ مشوش. به چی اعتماد میکنم؟ خودش میگه تصرف سامع. اگر جایی سامعی داریم که به هم میریزه، لفونش رو باید مرتب بیاریم، مثل کتابای درسی. غالب حرفایی که من احتیاط میکنم میگم غالب، شاید بعضی جاها لفونش رو مشوش تو سیوطی داشتیم، ولی غالب عبارات سیوطی توضیحاتش به نحو لفونش رو چیه؟ مرتبه. مثلا فرض بکن که میاد همون تو همین زایل شعر و بعد افا جواب نفی او طلب، همینو برید ببینید هشت چیزو سیوطی میگه. مثال که میخواد بیاره به نحو مرتب برای هر کدوم اونا دونه به دونه مرتبن بیاره. اینا رو همش میگن لف و نشر چی؟ مرتب. میخوش صنعت ادبی. این لف و نشر رو بهش تی و نشر میگن. وجه تسمیهش مهمه. لف تو لفاف کردنه. سه تا چیزو اول میکنیم تو لفاف، بعد حکم سه تا رو باز میکنیم، نشر میدیم. تایی چیه؟ ما را یاد آیه سوره انبیا میندازه، اشتباه نگم 105، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. تایی یوم نطوی السماء کطی السجل. علامه جوادی حفظ الله هر بار این آیه رو سر دست میکندم یا قالب و اوقات اون کاغذایی که دستشون بود و کاغذ سوال طلبه ها رو اینجوری میکردن تو دستشون، بعد میفرمونن که اینو نشون میدادن، این تایی السجل للکتب اینو میگن، یعنی نامه رو بپیچونی به صورت تومار در بیاری، بپیچونی، پیچوندن و لوله کردن. حالا لوله کردن که اصطلاح سیاسی شد، هیچی، پیچوندن. این پیچوندن، این لول کردن خلاصه کاغذ رو، اینو بهش میگن چی دوستان؟ تایی. پس یه بار میپیچونیم، نشر چی میشه؟ باز کردنش میشه. پس وجه تسمیهش هم دوستان متوجه شدن. اطی و النشر و ایز کرم متعددون، دو یا چند چیزو بیاریم، ثم یز کرم مال کل من افرادهی. یه حکم هایی هست، این مصداق ما میشه مثلا حکم یا اموری که باش ارتباط داره، احکامی رو بیاریم برای هر کدوم از اون اشیا، من افرادهی، شائعا یعنی پراکنده، به نحو شیوع یعنی پراکنده دیگه، من غیر تعیینه، نگیم کدوم مال کدومه. یه موقع میگیم کلمه سه قسمه است، اسم، فعل، حرف، برای اسم این نشانه هاست، برای فلان، خب این قشنگ، ولی یه موقع نه، میایم اینا رو نمیگیم کدوم مال کدومه. اعتمادن، این اگر این اعتماد باشه درسته، علا تصرف سامعه فی تمییز مال کل واحد منها و ردهی الی ما هو له، اعتماد میکنیم سامع خودش میتونه تصرف کنه، خودش فهم میکنه، تمییز میده و رد میکنه حکم هر کدوم و برای هر کدوم. و هو نوعان که هم لفونش مرتب است و هم مشوش، اولی علا ترتیب، دومی علا خلاف ترتیب. دو آیه داره براتون بگم حله، چون دو آیهش هم در مورد شب و روز آسان مطلب. و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار. خب آیون تو لیل ما چیکار میکنیم؟ لتسکنوا فیه. تو نهار چی کار میکنی؟ لتبتغوا من فضله، یعنی موقع کاسبی کردنه. این ابتغاء من فضله یعنی کاسبی کردن و درآمد کسب کردن و جلب روزی. شب برای آرامش، روز برای ابتغاء از فضل الله. پس میبینید الان علت ترتیب لفونش یا تیونش برقراره دیگه، بقیهش عبارت کنیش ساده است. لفونش مشوش مثل چی؟ جمله پایانی. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. آیه شب رو محو کردیم، یعنی چه؟ یعنی جوری قرارش دادیم که دیده نمیشه. ها، آیه شب شد آیه همون سیاهی پوشش. آیه نهار چی؟ مبصره، روشن. پس شب را نشانه تاریک قرار دادیم، روز رو نشانه روشن. چرا؟ لتبتغوا فضلا من ربکم. این ابتغاء فضل مال کیه؟ مال روزه. اول حکم روز رو گفت. ولی تعلم و عدد از سنین و الحساب، این مال کیه؟ شبه. چطور ما شبها حسابش به اصطلاح سال و ماه و نگه میداریم؟ از همون ماه تو آسمون دیگه. آن شب میاد، ماه میاد، از رو ماه حساب ماهها و سالها رو میفهم. الا این ماه، الا این ماه، الا این ماه. اینو از تحریر و تنویر گفته، نکته دقیقیه که خلاصه این سنین و حساب به این شکل فهم میشه. اینجا رو الان بهش میگن چی؟ مشوش یا علا خلاف ترتیب، که میگه این تیونش و سما علق و ونش ایزن. خدای تعالی شکر میکنیم تا سر جمع خوندیم. جمع داریم، تفریق داریم، تقسیم داریم، جمع مع تفریق داریم، جمع مع تقسیم داریم. این پنج تا به هم مرتبطه. اینا رو باید بعدها انشالله در یه تعطیلی به صورت یکاسه بخونیمش. پس فعلا علامت گذاری بکنید. ما تا آخر تیونش رو خدمت دوستان تقدیم کردیم. صلوات.